شهید سلیمانی یک قانون بود، یک اخلاق بود، یک سیره بود، یک روش بود، یک سبک زندگی بود. شهید سلیمانی تابلو راه خدا بود. هر کسی تو این خط بیفته جامعه ارزش‌ها میشه. شهید سلیمانی با همه متواضع بود ولی با دشمنان خدا سرسخت بود. شهید سلیمانی جلو خانواده های شهدا دلش آب می شد. این اواخر که بچه های شهید مهرابی بهش گفته بودن که آخه چرا شما اصرار داری از خدا شهادت بگیری، با اینکه حضرت آقا به شما احتیاج دارن، با اینکه در جبهه ها هنوز اسرائیل رو از عریکه قدرتش پایین نکشیدید، زمین های مسلمان ها رو غصب کرده، باید اسرائیل رو فتح کنید. گفته بود طاقت دیدن بچه های شهدا رو ندارن. این برای بچه های شهدا دلش کباب بود. برای مظلومین، برای این شهید احمد کاظمی، نمیدونید این شهید چجور عشق میریخت و میلرزید. و برای شهدای جبهه چقدر دل نرمی داشت، دل رقیقی داشت. برای امام حسین نمیدونید چقدر خوشگریه بود. برای حضرت زهرا نمیدونید چه دل بیقراری داشت، چجور عشق میریخت. این شهید سلیمانی، شهید سلیمانی هم نماز شب بود، نماز شبش ترک نمیشد. شهید سلیمانی نمازش نماز خاشعانه و خاضعانه بود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شهید سلیمانی دوست و دشمن رو خوب میشناخت. شهید سلیمانی قدر رهبر انقلاب رو او میدانست. شهیدان را شهیدان میشناسند، که هم تو وصیت‌نامه‌اش نوشته جانم را فدای رهبر حکیمم میکنم، و هم زیر و بم زبان و دلش مقام ولایت بود. خودش نمس کرده بود نورانیت نایب امام زمانش رو و با هیچ عالم و مجتهدی قابل مقایسه نمی دانست. لذا این خط ولایت مداری، خط تعبد، خط تسلیم در برابر رضای خدا، خط امید در تمام شرایط، اینایی که غربگرا هستند، اینایی که اقتصاد ایران رو به اینجا رسوندن، اینایی که منتظر مذاکره بودن کارا رو نکردند و مون، اگه از شهید سلیمانی درس گرفته بودن یه قدم جلو بودن. اینجور بیکاری جوانها مردم آزار نبود، اینجور مشکلات مردم رو پرس نمی کرد. شهید سلیمانی با دست خالی می رفت، خدا هم بهش امکانات می داد. او شعارش ولا تیأس من روح الله بود. او به امید خدا می رفت، خدا هم هیچ وقت درمانده نگذاشت شهید سلیمانی رو. این شهید سلیمانی در تمام جبهه های سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، در جبهه مدافع مظلوم بود. اونم با چه گرگهایی، گرگهایی که به بچه خطاب میکردن که سرتو ببریم یا با گلوله بکشیم، گرگهایی که بچه را در دیاله عراق از مادرش گرفتن انداختن تو آتش، وقتی کباب شد گذاشتن لای پلو، آوردن به مادرش گفتن بخور. شهید سلیمانی اگه نبود اینا داخل ایران می آمدن، با بچه های ما همین کارو می کردن. آدم هایی بودن که نه ناموس می شناختن نه رحم داشتن، به صغیر و کبیر رحم نمی کردن. اما شهید سلیمانی با اقتداری که از خدا نصیبش شده بود، با دلگرمی که به رهبرش داشت، با تکیه ای که به مردم و ملت داشت، خدای متعال این ارزه رو داد و آتش رو در سوریه و در عراق خاموش کرد. و خودش هم میگفت اینا کارشون به عراق و سوریه نیست، اینا مقدمه است، میخوان بیان ایران رو به اون بلا بکشونن. این ما میتوانیم طی این 40 سال مردم به امید این که ما میتوانیم، ما مشکلات رو خودمون حل میکنیم، ما احتیاج به امریکای شرور نداریم، با این امید رفتن به میدان و خدا هم ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است. هر وقت مردم حضور داشتن، رحمت خدا، قدرت خدا، عنایت خدا و هدایت خدا شامل حال مردم شد. 8 سال دفاع مقدس مردم اداره کردن، این جبهه های سیاسی رو مردم اداره کردن، فتنه را مردم برطرف کردن و این حماسه تشییع جنازه بی سابقه، کسانی بودن یک بارم در انتخابات نیامده بودن ولی خون شهید دل اینا را نرم کرد. بعد از سالها آمدند و با انقلاب آشتی کردند و سر سفره شهید سلیمانی امام زمان رو راضی کردند. به این فرصت ها تکرار نمیشه. لذا هم حضور شما پاسخی به شرارت های دشمنان کودک کش، کودک سوز هست و علامت زنده بودن و جوش و خروش و شعور و شور شماست. و همین که خوب انتخاب کنیم، مؤمن باشه، خطی نباشه، تسلیم امریکا نباشه، کار امروز رو به امید مذاکره به فردا نگذاره، به داد مردم برسه، به داد حاشیه شهری ها برسه، به داد این جوانهای بیکار برسه. و این از متدینین ساخته است، از قلبگراها اینجور چیزی ساخته نیست. آیه ای براتون خوندم، این رو ترجمه کنم. خدا رحمت کند، یکی از عرفایی که صاحب کرامت بود، خیلی امام رضایی بود، یکی از دوستانش میگفت که گفتم آ جعفر، همه آ جعفر مجتهدی، اینقدر امام رضایی هستی به هر بهانه مشهد میری، برای چی اینقدر مشهد میری؟ گفته بود میرم به امام رضا عرض میکنم آقا علی ابن مصر رضا هوا منو داشته باش، امام رضا هوای مردمو داشته باش، اینا تو رو دارن، این مملکت مملکت شماست، دامن امام رضا رو بگیرید، انشاءالله با توسلتون هر مرضی، هر بلایی مملکت رو تهدید میکنه، خدا قادره، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، بچه هاتون رو، سلامتیتون رو به امام رضا بیمه کنی، اینجا اومدی، امام رضا هوای مملکت رو داشته باشه، مبتلا نشیم به مرضهای سخت، مبتلا نشیم به اموری که دشمنمون شاد بشه، خوشحالی بکنه. انشاءالله همیشه سر بلند باشید، بچه هاتون سرفراز باشن، به ساحل و سامان برسند انشاءالله. لذا این آیه کریمه خیلی داره با ما قشنگ حرف میزنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدا شما را صدا میزنه، وقتی پیغمبر شما را به کمک میخواند، به جبهه میخواند، جواب بدید، لبیک بگید به خدا و رسول. برای چی؟ خدا به شما احتیاج داره؟ نه. پیغمبر به شما نیاز داره؟ نه. ولی وقتی لبیک میگید، او میبینه شما علاقه دارید، زندتون میکنه، به شما زندگی میده. بابا این انقلاب زنده کرد این مملکت را، والله مرده بود، تو باطلاق ها داشت خفه می شد این مملکت. مگه موشک ما می تونستیم بسازیم؟ مگه می تونستیم هسته‌ای داشته باشیم؟ مگه می تونستیم داروهای سرطان و غیر سرطان بسازیم؟ امروز داریم به سوی خودکفایی می ریم، به سوی استقلال می ریم، سر سفره شهداست، مال مدیران جهادی است. اینایی که منتظر بیگانن هیچ کار نکردن و نمی تونندم بکنن. اینایی که امام زمان دارن، امام رضا دارن، شهید دارن، آماده شهادتن، شهید سلیمانیان، اینا برای شما میتونن کار بکنن. استجیبوا لله، رسما خدا میگه که من دارم صداتو میزنم، بیایید به من جواب بدید، به پیغمبر حل من ناصر میگه لبیک بگید. اگر روز عاشورا امام حسین رو کمک نکردید، پشیمانی بعدیتون فایده نداره. وقتی امام حسین کشته شد، وقتی زن و بچهش اسیر شد، حالا میای توبه میکنی؟ این توبه، توبه قبولی نیست. کجا داری میری؟ امروز روز نصرت است. انشاءالله از امام رضا بخواید که یک عزتی یک قدرتی با حضور قوی مردم فراهم میشه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا، بدانید خدا بین شما و نیتتون حائل میشه و از فتنه ای بترسید که اگر حاضر نبودید فتنه پیش آمد، تر و خشک را آتش فتنه یک جا میسوزاند. خدایا مردم ما را پیش امام، پیش شهدا، پیش امام حسین سرافرازشون کن. خدایا این گروهی ها و گروهکی های دل به بیگانه را بسته را به ما مسلط مفرما. خدایا خیر و برکتت را بر این مردم خوب ما نازل بفرما. پدران، مادران، مشایخ، گذشتگان، شهدا، امام شهدا، شهید سلیمانی ما را در ثواب این مجالس سهیم و روحشون را از ما شاد بگردان. خدایا حوائج ملتمسین ما را برآورده بفرما. مریض ها عموماً، سید مریض مورد نظر، مریضی سفارش شده، مریضه مورد نظر، مریضه منظوره، مریضه منظوره، خدایا به موسی بن جعفر شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این مرض بد از این مملکت دور بفرما. خدایا مردم ما را دشمن شاد نکن، مردم ما را بیچاره نکن. خدایا به محمد و آل محمد سلامتی، عزت، قدرت، پیشرفت، ایمان، معرفت، حاکمیت، ولایت، روزافزون به این ملت روزی بفرما. اون چه خواستیم و نخواستیم به ما مرحمت بفرما. انشاءالله حاجت روا باشید. صلوات ختم.
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب. آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب،
نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على
البرايا،
وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه بربار سخن بود. سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین صدیقی رو شنیدید که تکرار این برنامه در ساعت 13 تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. دوستان عزیز، به ساعت 1:45 میرسیم و زمان تقدیم برنامه باغ تماشا قسمت دوم نمایش عین عمار به مدت 25 دقیقه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
عین عمار، نویسنده هاجر کوشکی. قسمت دوم.
از زمانی که مسلمان شدم همیشه همراه عمار بودم. حرفایم حرفای عمار بود. یقین داشتم عمار اشتباه نمی کند. او مسلمانی بود که پیامبر دربارش گفته بود عمار از سر تا قدم سرشار از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آمیخته است.
حال که همه یاران پیامبر دورش جمع شدند، تو نیستی؟ کنار برکه چه میکنی؟
دستانم رو میشویم، مگر پیامبر غنایم رو تقسیم میکند؟ اگر هم تقسیم کند با عدالت رفتار میکند و به همه یکسان خواهد رسید.
دستت زخمی است؟ شمشیر خوردی؟
شاخه درخت هستم برید.
خالد پسرم، خودت را به زحمت زیادی انداختی. هر که در این برکه دستت را بشویی فایده ای ندارد.
من برای پیامبر در نبردهای سخت حاضر شدم و بارها به میدان نبرد رفتم، بارها زخمی شدم. این زخم که چیزی نیست.
کمی از این دستور را پاره کنم، زخمت را ببندم. بزرگان اطراف پیامبر جمع شده اند و تو دور از او کنار برکه قدیر نشستی. جوای گرمیست. پیامبر چه حرف مهمی دارد که جماعت را کنار برکه قدیر نگاه داشته؟
تا به حال این هم آدم یک جا جمع نشده بود.
از صبح مشغول کاری، جهاز شتران را روی هم ریخته ای تا پشته ای بسازی.
منبری ساختیم که پیامبر بالای آن برود و همگان ببینندش. به گمانم وحی به او رسیده. من بارها هنگام نزول وحی کنار پیامبر بودم.
عمار، پیامبر چه گفت؟ ما نشنیدیم. سخنان پیامبر را تکرار کن.
پیامبر میگوید هان مردمان، آنچه بر من فرود آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکردم و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان میکنم.
گفتم به پیامبر وحی نازل شده.
پیامبر میفرماید همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد، از سوی پروردگارم فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من خواهد بود. جایگاه او نیز نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است. لیکن پیامبری پس از من نخواهد آمد. علی صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است. پروردگارم آیه‌ای بر من نزول فرموده که همانا ولی صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامبر او و مؤمنانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند و هر آینه علی ابن ابی طالب کسی است که در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خدا خواه است.
دوست داشتی به جای علی پیامبر نام تو را بر زبان می آورد؟ من که مدت زیادی نیست مسلمان شدم، اما تو مدت هاست مسلمانی بسرم.
خداوند خواسته علی جانشین پیامبر باشد.
تو این همه رنج بردی، جهاز شتران را برهم چیدی، خیمه برپا کردی، شاخه درختان خشکیده را بریدی، پشته ای ساختی تا پیامبر بالای آن برود و اعلام کند علی وصی اوست. زخم دستت را ببین، از این اجتماع تو چه سودی میبری؟
این زخم دست من بسیار ناچیز است. من برای رضای خدا و کنار پیامبر بارها شمشیر خوردم.
پسرم خالد، آیا رواست تو جراحت های بسیار داشته باشی و علی وارث حکومت پیامبر باشد؟ تو شایسته ی خلافت بعد از پیامبری؟
مگر سخنان پیامبر را نشنیدید؟ خداوند جانشین پیامبر را انتخاب کرد.
لابد خیلی ها دوست دارن جانشین بعد از پیامبر باشن.
اما پیامبر دیگر چه گفت؟
پیامبر میگوید هان مردمان، آخرین بار است که در این اجتماع به پای ایستادم، پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید، چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست و پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید.
پیامبر میگوید آخرین بار است در اجتماع مسلمانان حاضر میشود.
پیامبر میگوید پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست، آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا بر پای رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد.
با علی بیعت میکنیم؟
بیعت میکنم.
حتی اگر بزرگان این جمع بیعت نکنند؟
بیعت میکنم.
و میپذیری علی رئیس و بزرگ تو باشد؟
میپذیرم. به چهره مردمان نگاه کنید، آنان با اشتیاق سخنان پیامبر را میشنوند.
و عده‌ای در فکرند که چرا آنان جانشین پیامبر نباشند، عده‌ای در سر دارند که چگونه پیامبر را از این تصمیم باز دارند. نمیخوای به آنان منحق شوی؟ میخواهی یک به یک نامشان را بگوین؟
هیچ کس معترض نیست، همه با جان و دل سخنان پیامبر را میشنوند، کسی اعتراضی نکرده.
تو از دلهای آنان بیخبری؟
همه برای بیعت با علی رفتند.
من هم میروم.
شما که تردید داشتید پدر.
وقتی بزرگان بیعت میکنند من هم بیعت میکنم.
مدت زیادی از واقعه قدیر نگذشته بود که پیامبر از دنیا رفت. جانشینی علی ابن ابی طالب هم فراموش شد. عده‌ای در سقیفه جمع شدند تا جانشین پیامبر را انتخاب کنند.
برایت مشهد آوردم خالد. خاک را برای چه زیر رو می کنی؟ ای کاش کسی نفهمد که خالد شمشیرش را زیر خاک دفن کرده.
شمشیر خود را زیر خاک پنهان کردم و قسم خوردم که دست به شمشیر نبرم.
به حال پشیمانی؟ شمشیر تیز می کنی که احادی سخیفه را از پای درآوری؟ یا به نبرد علی برویم؟
شمشیر تیز می کنم تا به اردوگاه اسامه برمم.
تو که اردوگاه اسامه را رها کردی؟
آخرین توصیه پیامبر را عمل نکردم. وای بر من،
دیگر بزرگان مدینه هم اردوگاه را ترک کردند.
پیامبر اصرار داشت که لشکر اسامه را یه شام شود، اما بزرگان به بهانه جوانی اسامه همراهیش نکردند.
چخ، دستت را بریدی.
پیامبر میدانست این بزرگان در مدینه باشند، بعد از مرگش اجازه خلافت به علی نمیدهند.
شمشیرت خون‌آلود شده. با این شمشیر خون‌آلود میخواهی به نبرد با چه کسی بروی؟
دشمن کیست؟ روز و روزگاری کنار پیامبر با شجاعت به دشمنان حمله میکردم، امروز نمیدانم دشمن کیست. اگر بدانم چه کسانی هستند هم جرأت مقابله با ایشان ندارم.
زخم دستت را ببند.
خواب از چاه میکشم تا نماز بخوانم. پیامبر میگفت هنگام سختی ها و گرفتاری ها به نماز بایستید.
خوب توصیه پیامبر را به خاطر داری.
وای بر من، پیامبر توصیه کرد همراه اسامه راهی شام شوم، گوش نکردم. پیامبر توصیه کرد علی جانشین اوست، گوش نکردم.
توان مقابله با مخالفان خلافت علی را نداری؟ آتش را ببین، بزرگانی که در قدیم پیش تاز بیعت با علی بودن خانه اش را به آتش کشیدند. خوب کردی خالد که در خانه ماندی.
خانه علی را آتش دادن؟
خوب کردی خالد، خوب کردی. افسوس، ضرر کردی خالد، ضرر کردی.
خوب کردم یا ضرر کردم؟
خوب کردی علی را همراهی نکردی و ضرر کردی که مخالفان علی را همراهی نکردی. بزرگان مدینه به شور نشستند و قدرت را در دست گرفتند و حال در خانه علی جمعند تا از او بیعت بگیرند. و تو اینجا نشستی و چه میکنی؟
وضو میگیرم تا نماز بخونم.
یاران خلیفه آمدن تا از تو بیعت بگیرند. گوش کن، اسبت را پیش کش کن.
باید از مدینه برم.
آن وقت همه میفهمند به این دلیل از مدینه بیرون رفت.
منم انبار، در را باز کنید، آمدم خالد ابن سهیل را ببینم.
عمار؟
خالد، بزرگان مدینه وصیت پیامبر را فراموش کردند و علی را تنها گذاشتند. آن روز که پیامبر در قدیر علی را جانشین خود معرفی کرد، تو سخنان ایشان را شنیدی. آیا قصد نداری به ولایت علی شهادت بدهی؟
پسرم، انگشتان دستت را به شمار. یاران علی به تعداد انگشتان دست تو هم نیستن.
خالد ابن سهیل، جواب بده، آیا نمیخوایی شهادت علی که پیامبر علی را جانشین خود معرفی کرد؟ باز کن خالد.
آمدم.
در را باز کنی و عمار را ببینی، همراهیش میکنی.
باید در را باز کنم، عمار پشت در خانه است.
خالد، چرا به خانه رفتی و در را به روی خود بستی؟ میبینی و میدانی که حق علی را قصد کردن.
گرفتار بودم.
چه گرفتاری بالاتر از این که علی تنهاست؟
سلام.
سلام.
از من چه میخواهی؟
میخواهم آنچرا که در قدیر دیدی بازگو کنی تا آنان که قدیر را فراموش کردند به یاد بیاورند پیامبر از آنان چه خواست.
دوست عزیز، تو گمان میکنی این جماعت سخنان پیامبر را فراموش کردند؟
اگر بیعت کنندگان علی از ایشان طرفداری میکردند، علی تنها نمیماند.
اگر
سلام بر شما جناب سهیل.
سلام بر تو عمار. توان مقابله با این جماعت را نداری، بی خود در خانه ها را نکوب.
خالد، این خواسته پیام